أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث ترجیح اسبقیت زمانی من حیث الامتصال، اقوالی که در بین بود، قول اول عبارت بود از ثبوت این ترجیح مطلقا، چه در تکلیفین مشروطین به قدرت عقلن و چه در تکلیفین مشروطین به قدرت شرعن. وجه قول دوم انکار این ترجیح بود مطلقا در هر دو قسمت. قول سوم هم تفصیل بود بین تکلیفین مشروطین به قدرت عقلن در این قسمت انکار ترجیح بود، و بین تکلیفین مشروطین به قدرت شرعن در این قسمت ترجیح مورد قبول قرار گرفته بود. این قول سوم که به تفصیل برمیگشت، قولی بود که در کلام مرحوم نائینی در اجود در بحث زد این قول اختیار شده، به مرحوم های خویی هم در بحث به تغییر محاضرات در بحث زد این قول را اختیار کرده بودند. وجهی که برای این تفصیل ذکر شده که توضیحش دیروز از کلام مرحوم های خویی نقل شد، حاصل این وجه در حقیقت برمیگرده به دو نقطه، به دو مطلب. نقطه اول و مطلب اول اینه که در تکلیفین مشروطین به قدرت شرعن وجه تقدیم و ملاک تقدیم این هست که اون تکلیف اسبق و زمانن ملاک او تام بالفعل هست، مشکلی نداره، هم مقدور عقلی هست این عمل، هم مقدور شرعی هست. طبعا اون تکلیف اسبق و زمانن اقتضای امتثالش را داره، ولی تکلیف متأخر که هنوز زمانش نیامده، چون مفروض هم این هست که مشروط به قدرت شرعن هست، اون تکلیف متأخر اقتضای امتثال خودش را نداره، اقتضای حفظ قدرت برای امتثال خودش را نداره. روی حساب در میان این دو تکلیف، تکلیف اول اثر میکنه و مکلف باید او را امتثال بکنه. در مشروطین به قدرت شرعی و تقدیم ثابت هست روی این نکته. این مطلب اول. نقطه دوم، مطلب دوم اینه که در مشروطین به قدرت عقلن دو تکلیفی که مکلف مواجه با اون دو تکلیف هست، این دو تکلیف در از جهت اقتضای للامتصال و لصرف المکلف قدرته فی الامتصال، این دو تکلیف علا حد سوا هستند. هم تکلیف متقدم اقتضای امتصال میکنه، چون پردین که مشروط به قدرت از عقلن و ملاکش تامنه، هم تکلیف متأخر اقتضای امتثال را داره. خب پس مکلف مواجه با دو تکلیفی است که کل منهما یقتضی امتثال را. وقتی هر دو تکلیف اقتضای امتثال را داشته باشه، دیگه وجهی برای ترجیح وجود نداره، مکلف مخیره. یا قدرتش را در اولی صرف بکنه یا قدرتش را حفظ بکنه برای امتثال تکلیف ثانی. حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی در این وجه تفصیل به این دو نقطه برمیگرده، به این دو مطلب برمیگرده، ولی نسبت به هر دو نقطه اشکال و ایراد وارد هست به فرمایش ایشون. نسبت به نقطه اول که فرمودن در تکلیفین مشروطین به قدرت شرعی وجه تقدیم این است که تکلیف اول چون ملاکش تام هست اقتضا داره، تکلیف دوم چون هنوز نیومده و مشروط به قدرت هست اقتضا ندارد. این نقطه اول. اشکال این مطلب اینه که بله، همونطور که جلسه قبل هم گفته شده، ولو اینجا با مفروض در بین اینه که تکلیف مشروط به قدرت شرعی هست و قدرت در ملاک مدخلیت داره، در فرض عجز تکلیف ملاک نداره، ولی این تکلیف متأخر که مشروط به قدرت هم هست از الان قدرت نسبت به تکلیف متأخر موجود هست و مکلف نسبت هم میتواند قدرتش را سوق بدهد به امتثال تکلیف اول، هم میتواند قدرتش را نگه بداره برای تکلیف ثانی. چون قدرت نسبت به هر دو داره طبعا ملاک تام در هر دو محققه. این که در نقطه اول فرمایش ایشون این بود که فقط تکلیف اول ملاک تام داره ولی تکلیف دوم ملاک تام نداره، اشکالش اینه که ما این تکلیفین متزاحمین را که در نظر میگیریم با قطع نظر از کیفیت امتثال به کیفیت صرف قدرت باید ببینیم که مکلف در هر یک از اینها که در نظر گرفته شده قدرت بر او فی حد نفسهی داره یا نداره. خب اینجا قدرت بر هر کدوم از اینها فی حد نفسهی ثابت هست. وقتی قدرت بر هر کدوم از اینها فی حد نفسهی ثابت بود، دیگه اینطور نیست که اختزا به یک طرف منحصر باشه طرف دیگر اقتضا نداشته باشه، نه، هر دو طرف اقتضا هست. وجه تقدیم در مشروطین به قدرت شرعی این نکته‌ای که در کلام مرحوم‌های خویی اومده نیست، چون این نکته اشکالش اینه که در این نکته ادعا شده است که ملاک در یک طرف تام بالفعله و اقتضا نسبت به یک طرف وجود داره و در طرف دیگر اقتضایی وجود نداره، و حال اینطور نیست. چون ولو قبول کردیم که تکلیف، فرض گرفتیم که تکلیف مشروط به قدرت شرعاً هست و قدرت دخیل در ملاکه، ولی اون قدرتی که دخیل در ملاکه قدرت مطلقه هست. بله، اگر شما جایی را فرض بکنید که تکلیف متأخر مشروط به قدرت در زمان خودش باشه، به خصوص قدرت در زمان خودش باشه، نه قدرت مطلقه من قبل، اگر مشروط به قدرت در زمان خودش باشه، خب اینجا معلومه که تکلیف متقدم اقتضا داره، تکلیف متأخر اقتضا نداره، چون هنوز اون زمان نرسیده تا قدرت بر اون متعلق در اون زمان وجود داشته باشه، طبعا اقتضایی در کار نیست. ولی این فرد در حقیقت خارج از مورد کلامه، همونطور که در کلام مرحوم آقای سعد اومده، این جایی را که ما تکلیف را مشروط به قدرت شرعی بدانیم به این معنا که قدرت دخیل در ملاک، اونم قدرت در زمان خود اون تکلیف متأخر، این خارج از محل بحثه. در اینجا تکلیف آخر، تکلیف متأخر اقتضایی ندارد، بلکه مکلف میتواند خودش را عاجز بکنه ولو با صرف قدرتش در عمل غیر واجب، لا احتیاج به واجب هم نداره چون اصلا تضامنی در کار نیست. مورد بحث ما جایی است که دو تا تکلیف متوجه مکلف هست، تضاهم پیدا شده و هر دو تکلیف مشروط به قدرت هست، ولی قدرتی که شرط هر دو تکلیف هست قدرت مطلق هست، نه قدرت در خصوص اون زمان. پس نقطه اول در این وجه تفصیل که ایشون فرموده بودن ملاک تقدیم در مشروطین به قدرت شرعی، اینه اشکال اینه که نه این ملاک نیست، چون این ملاک بودن این متوقف بر اینه که تکلیف متأخر ملاک تام نداشته باشه و این خارج از محل بحث. اما نقطه ثانی ایشون فرموده بودن که در نقطه ثانی فرموده بودن در تکلیفین مشروطین به قدرت عقلن، اینجا هر دو تکلیف نسبت به امتثال اقتضا دارن. حاصل فرمایش ایشون بود که هر دو تکلیف، چون هر دو تکلیف در مشروطین به قدرت عقلن اقتضا دارن، روی حساب وجهی برای ترجیح نیست. تکلیف متقدم میگه قدرتت را صرف در امتثال من بکن، تکلیف متأخر میگوید که قدرتت را برای امتثال من نگه بدار که به زمان من که رسیدی منو امتثال بکن. هر دو تکلیف چون اقتضا دارن، روی این حساب سبق زمانی موجب ترجیح نمیشه، چون اقتضا در هر دو تکلیف ثابت هست. این نقطه ثانیه که در بر اساس نقطه ثانیه فرموده بودن در مشروطین به قدرت عقلن ترجیح ثابت نیست. اشکال و مناقشه‌ای که به این قسمت از فرمایش ایشون وارده عبارت از اینه که درسته که با توجه به این خصوصیاتی که شما گفتید که چون هر دو تکلیف مشروط به قدرت عقلن هست، ملاک تام در هر دو تکلیف وجود داره و از جهت ملاک تام اقتضای صرف قدرت للامتثال در هر دو تکلیف وجود داره، از این حیث دو تکلیف متساوی هستن، بله این قسمت جای انکار نیست، ولی در عین این که در این فرد هر دو تکلیف من حیث الاختزاء للامتصال از این حیث که تمام ملاکش تامه مساوی هستن، این مقدار موجب تغییر نمیشه. شما باید وجوه دیگه ترجیح را رد بکنید، از بین ببرید، اگر وجه دیگه در کار نباشه از این حیث هم که با هم دیگه مساوی هستن طبعا نتیجه میشه تغییر، ولی بر اساس اون توضیحی که در وجه قول اول گفته شده، درسته که هر دو تکلیف دارای ملاک تام هست، ولی با توجه به این که مکلف در زمان اول قدرت بر امتثال تکلیف اول را داره، در این حال بخواهد از کنارش رد بشه، این اهمال و بی‌اعتنایی نسبت به تکلیف اوله. مجرد این که بگوید من قدرتم را برای امتثال تکلیف متأخر مساوی نگه می‌دارم، این عذر عقلی یا عقلایی حساب نمیشه، بلکه حکم عقلی و عقلایی در مواردی که تکلیف متساویین من حیث الاهمیه باشه، ولو ملاک در هر دو فعلی هست و از جهت فعلیت ملاک هر کدوم اقتضا دارد، ولی به خاطر اینکه زمان اول متقدم هست، خود تقدم زمان اول، زمان امتثال تکلیف اول موجب میشه که در نظر عقلا این شخص ملزم به رعایت تکلیف اول باشه. پس اونچه که در نقطه ثانیشون فرمودن که دو تکلیف من در مشروطین به قدرت عقلن من حیث تمامیت الملاک متساوی هستن فل اقتضای للامتثال، این فرمایش تمامه، ولی این مقدار کافی برای حکم به تغییر نیست، ولو از این حیث مساوی هستن، ولی نکته دیگه وجود داره که اون نکته هم همونطور که در قبل هم توضیح داده شده، اون نکته هم هم در مشروطین به قدرت شرعی می آید، هم در مشروطین به قدرت عقلی می آید. اون نکته همون سبق زمانی، اون نکته همینه که سبق زمانی باعث میشه که به حسب حکم عقل و عقلا شخص نتواند عبور بکنه از زمان تکلیف اول مگر با امتثال او، ولو قطع به امتثال تکلیف متأخرم داشته باشه، چون عملا معرض عجز و زوال قدرت هست، این باعث میشه که مجوز و مبرر برای ترک نداشته باشه. پس این وجه این که ما در تکلیفین مشروط به قدرت عقلی قبول نکنیم ترجیح را، در تکلیفین مشروط به قدرت شرعی ترجیح را قبول بکنیم، این وجه، این قول تمام نیست، چون این وجهی که برای او گفته شده تمام نبود. اما قول دوم در حقیقت که انکار ترجیح به سبق زمانی در باب تزاحم هست، چه تکلیفین مشروطین به قدرت عقلن باشن چه تکلیفین مشروطین به قدرت شرعن باشن، که در کلام مرحوم آقای سر اومده، وجهی که در بحوث برای این انکار این ترجیح گفته شده اینه که ایشون فرمود که این تکلیفین متزاحمه اگر در هر دو قدرت، قدرت شرعیه باشد که در ملاک مدخلیت نداره، اگر قدرت در هر دو قدرت، یا قدرت در هر دو عقلی هست یا در هر دو شرعی هست، اگر هر دو مشروط به قدرت عقلی باشه، خب این دو تکلیف علا حد سوا هستن، مجرد اسبقیت زمانی موجب امتثال نمیشه. چرا؟ چون هر یک از دو خطاب را که ما در نظر بگیریم، چه خطاب تکلیف متقدم چه خطاب تکلیف متأخر، اینا نهایتاً یک قید بیشتر نداره، قید مشترکه. و هم تکلیف متقدم مشروط به اینه که مکلف اشتغال به امتثال واجب آخر مساوی او اهم نداشته باشه، هم تکلیف متأخر مشروط به این قید هست. همونطور که اگر مکلف بله تکلیف اول را امتثال بکنه، تکلیف متقدم را امتثال بکنه، مشغول به امتثال تکلیف متقدم بشه، دیگه تکلیف متأخر منتفی میشه، چون مشروط بود به عدم اشتغال به ضد مساویش. دیگه فرض اینه که متقدم را انجام داده، همونطور که امتثال تکلیف متقدم رافع فعلیت خطاب متأخر هست، همینطور هم اگر مکلف در زمان دوم در تکلیف متأخر را انجام بده، این باعث رفع فعلیت تکلیف متقدم میشه. صوم در روز پنجشنبه به حکم تقیید در همه تکالیف در باب تزاحم مشروط به عدم اشتغال به ضد، عدم امتثال ضدشه. خب اگه ضد مساویش را فردا انجام بده، دیگه اون تکلیف از فعلیت میافته. پس در تکلیفین مشروطین به قدرت عقلن وجهی برای ترجیح نیست، چون هر دو تکلیف یه تغییر اینجوری دارن و امتثال کل منهما موجب رفع فعلیت تکلیف آخر میشه. تکلیف دوم انجام بده، زمان تکلیف اول تموم شده، دیگه معلوم میشه اون تکلیف از همون اول بقا مشروط به عدم امتثال تکلیف آخر مساوی است. و تکلیف آخر را که بقا انجام بده، معلوم میشه که تکلیف اول فعلی نبوده، دیگه موجب رفع فعلیت اون میشه دیگه. ولو قبلا فعلیت شده، میشه زمانش تموم شده. کجا؟ تکلیف نداره ولی به صورت شرط متأخر. این هر تکلیفی در باب تزاحم بر اساس قاعده‌ای که در باب تزاحم قبلا گفته شده، هر تکلیفی مشروط به عدم امتثال ضد مساوی یا اهم. خب این تکلیف اول در صورت روزه روزه پنجشنبه واجب هست که شخص روزه روزه جمعه رو انجام نده، ولی اگه انجام بده بقاءن انجام بده کشف میشه که اون تکلیف در حق او فعلی نبود دیگه. خب این بنابر این که قدرت در هر دو عقلی باشد، فرمودن که ترجیح در کار نیست، چون قید واحد، قید در هر دو خطاب قید واحد هست و امتثال هر یک از دو تکلیف موجب رفع فعلیت تکلیف آخر میشه. پس چرا ترجیح در بین نیست؟ نکته‌ای برای ترجیح وجه برای ترجیح نیست. بنابر این که قدرت شرعی باشه، اونجا فرموده که در قدرت شرعی هم در جایی که هر دو مشروط به قدرت شرع هم باشن، اینجا هم وجهی برای ترجیح نیست، به خاطر اینکه ولو هر دو تکلیف مشروط به قدرت هستن و قدرت دخیل در ملاکه، تا وقتی که قدرت نداشته باشه ملاک نداره، ولی در با اینکه هر دو مشروط به قدرت هستن شرعاً، ولی ملاک در هر دو تامه. چرا؟ چون اون قدرتی که دخیل در ملاک هست مطلق القدرت هست که ولو از قبل حاصل باشه. اگر یک جایی فرض بکنید که تکلیف متأخر مشروط به قدرت در خصوص زمان خودش باشه، این از موضوع بحث خارجه. اینو اینجا فرمودن این از موضوع بحث خارجه، چون در این مواردی که تکلیف متأخر مشروط به قدرت در زمان خودش باشه، در خصوص زمان خودش باشه، مکلف قبل از اون زمان متأخر میتواند قدرتش را از بین ببره ولو با انجام دادن عمل غیر واجب، حتی با عمل غیر واجب هم میتواند قدرتش را از بین ببره. این تکلیف هیچ اقتضایی نداره، ولی چون مشروط به قدرت شرعی، اگر قدرت دخیل در ملاک هم بود مقصود قدرت مطلقه هست، ملاک این تکلیف متأخر هم تام فی حد نفسی، پس مکلف مواجه با دو تکلیفی که هر دو تکلیف ملاکش تام هستن، هر دو هم هر کدوم از اینا هم اقتضای امتثال را داره، وجهی برای ترجیح وجود نداره. روی این حساب نه در مشروطین به قدرت عقلن نه در مشروطین به قدرت شرعن نکته‌ای برای ترجیح وجود نداره. این بله فرمایش مرحوم آقای سعد در بحث به اونجی که در بحوث اومده. خب اشکال و ملاحظه‌ای که در این قسمت وجود داره از مطالب قبلی معلوم میشه که هرچند هم در بر اساس اون توضیحاتی که در بحوث اومده ما از این حیث دو تکلیف متقدم و متأخر را هم در مشروطین به قدرت عقلی هم در مشروطین به قدرت شرعی از این حیث در نظر بگیریم، از این حیث متساوی هستند، از این حیث یکی از اینها بر دیگری ترجیح نداره، ولی برای اثبات تغییر تساوی از این حیث به تنهایی کافی نیست. اگر نکته دیگه‌ای وجود داشته باشه برای ترجیح بر اساس نکته اون نکته باید قائل به ترجیح بشیم. توضیح این که نکته‌ای وجود داره همون مطالبی است که در وجه قول اول گفته شده که در این خود از سبق زمانی اینکه زمان تکلیف اول متقدم هست با این باعث این میشه که مکلف ملزم به انجام دادن او باشه. چرا؟ به جهت اینکه در زمان اول در همون مثال روز پنجشنبه، روزه روز پنجشنبه به جمعه، در این موارد مکلف با یه تکلیف فعلی منجزی مواجه هست که اقتضای امتثال را داره، برای ترک امتثال او و از کنار او راحت در رفتن مجوز و مبرر نداره. روی این حساب اون وجه عام هم در مشروطین به قدرت عقلن هم در مشروطین به قدرت شرعن موجب تقدیم اسبق زمانی میشه. خب نتیجه بس تا اینجا این شد که سبق زمانی من حیث الامتثال در عهد تکلیفین متزاحمه موجب ترجیح میشه. وجه همونطور که در کلام مرحوم نائینی در فواید اومده و در کلام مرحوم آقای خویی در بله در مسوا نبحث به اونی که در محاضرات بحث به اونی که در مسوا هست این ترجیح ثابته. این اصل ثبوت این ترجیح، اما تطبیق این ترجیح بر فروع فقهیه خب در همون توضیح محل کلام در این ترجیح که دیروز بیان شده بود به بعضی از فروع این به بعضی از تطبیقات این ترجیح اشاره شده بود که بعضی از این فروع از تطبیقات این ترجیح بودن مطلقا روی جمیع مبانی، بعضی از اینها علا بعض المبانی و علا بعض الاقوال جای جزء تطبیقات حساب می شدن نه روی جمیع مبانی. یکی از تطبیقاتی که دیروزم عنوان شده بود این بود که اگر در صلات واحده امر مکلف دائر باشه بین قیام مثلا در رکعت در دو رکعت اول یا قیام در رکعات سوم و چهارم، یکی از فروع اینه که عنوان شده در بله کتاب الصلات اینه که امر شخص مردد بشه بین این که نماز را با قیام انجام بده بدون رکوع و سجود به خاطر ضیق مکان، فقط میتونه بیسته نمیتونه رکوع بکنه نمیتونه سجده بکنه، یا اینکه در مکانی که میتواند رکوع و سجده بکنه ولی قیام نمیتونه داشته باشه. بالاخره اگه حالتی است که اگه در جایی است که اگه اونجا وایسته دیگه نمیتونه خم بشه، یه جای دیگه ایم هست که فقط باید خم بشه دیگه قیام نمیتونه داشته باشه. در جایی که امر مردد بشه بین اتیان به صلات فی مکان یتمکن و فیه من القیام دون الرکوع و سجود لذیقه ولی اتیان به صلات فی مکان یتمکن و فیه من هما از رکوع و سجود دون القیام، به خاطر اینکه اون سقفش خیلی پایینه. خب اینجا اینکه آیا از تطبیقات این ترجیح هست یا نه، با توجه به اینکه صلات صلات واحد هست، اینکه از مصادیق این ترجیح باشه یا نه مبتنی هست برای اینکه ما در تکالیف ضمنیه و در اجزای تکالیف متعلق به اجزای عمل واحد تزاحم را قبول بکنیم. اما اگر تزاحم را قبول نکردیم، گفتیم اینجا از باب تعارض هست که بحث تفصیلیش در تنبیهات همین تزاحم میاد، دیگه این دیگه از مصادیق ترجیح نمیشه. حالا بنابر این که بله از مصادیق این ترجیح باشه، از مصادیق تزاحم باشه و تزاحم در تکالیف ضمنیه جاری باشد، حکم این مورد چیه؟ مرحوم سید صاحب عروه این فر را در دو جا مطرح فرموده، یکی در بحث مکان مصلی، بله در قسمت شرایط مکان مصلی اونجا در شرط سادس این فر رو اونجا مطرح کرده و مختار مرحوم صاحب عروه تخییر فرموده مکلف مخیره. مورد دیگه، موضع دیگه ای که این بحث را مطرح کرده در احکام قیام، مسئله 17 از احکام قیام در هر دو قسمت، ایشون در هر دو جا مرحوم سیر صاحب عروه قائل به تخییر شده. در اون شرایط مکان مصلی امر سادسش عبارت عروه اینه که بعد از این که گفته باید مکان جوری باشه که اداء الافعال ممکن باشه در او، در ذیل اون فرموده لو دار الان بین مکانین فی احد ما قادرون علی القیام لکن لا یقدر علی رکوع و سجود الا مؤمنان و فی الاخر لا یقدر علی و یقدر علی اما جالسان فل احوض از جمع به تکرار صلات و فزیغه در جایی را که بسند باشه و فزیغه لا یبعد از تخییر در زیغ وقت دوتا نماز نمیتونه بخونه باید مخیره حکم به تخییر کرده. در مسئله 17 از احکام قیام هم همین را عنوان کرده فرموده لو دار امره بین صلات قائمان مومیان او جالسان مرکوع و سجود فل احوض تکرار و صلات و فزیره یا تخیر بین الامره تکرار صلات و در زیغ هم که مخیر بین امره. مرحوم سید در این دوتا بحث یه جور بارش شده، در هر دو قائل به تخییر شده، ولی مرحوم نائینی و بعضی از اعلام دیگر نظرشون در این دو موضع مختلف شده. مرحوم نائینی در تعلیقه عروه در یک جا در قسمت اول تعبیر فرموده که احوض تقدیم فرموده احتیاط را تقدیم قیام گرفته، قیام را مقدم کرده بر رکوع و سجود. در جای دیگه فرموده که رکوع و سجود مقدمه. در یک جا قیام را مقدم کرده، در جای دیگه رکوع و سجود را. حالا وجه این اختلاف چیه؟ همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، شاید در اون جایی را که قیام را مقدم کرده این را از مصادیق ترجیح به سبق زمانی گرفته، در جایی که اون قسمتی که رکوع را مقدم کرده او را از باب تقدیم اهم گرفته دیگه، به خاطر اهمیت رکوع و سجود نسبت به قیام، به خاطر اینکه رکوع و سجود رکن هستن طبعا اینو. حالا اون در ولی علایالن دو تا نظر داده در اون بله در بله در یک جا اینجوری فرموده، در جای دیگه در قسمت اول قیام رو مقدم کرده، در مسئله همون سادس که به اصل چیز بوده اونجا قیام رو مقدم کرده، در در سادس که ام دائر بوده بین بله قادرون علی قیام لکن لا یقدر علی رکوع الا و سجود الا مؤمنان که مرحوم سید فرموده لا یبعد از تغییر، مرحوم نائینی در اون شرط سادس تعلیقه زده لا یبعد تعین ثانی، لا یبعد تعین ثانی بله یک اینکه قادر بر قیام هست، قادر بر رکوع سجود نیست، در دیگری قادر بر رکوع سجود است، قادر بر قیام نیست، یعنی رکوع سجود مقدمه، تقدیم ثانی یعنی اون مکان دومی که رکوع سجود بکنه بدون قیام. در اون مسئله 17 در بله احکام قیام اونجا فرموده که نه این بله قیام مقدمه، در اونجا فرموده الاحوض ان یختار الاول، لو دار امرو بین الصلات قائمان مومیان او جالسان، مرحوم سید فرمود مخیر هست، مرحوم نائینی فرموده الاحوض ان یختار اولا. خب اشکال میشه به مرحوم نائینی که چرا اینجور عمل کرده، بالاخره این مسئله مسئله واحده هست، در این مسئله یا شما قائل به این هستید که بعد فرض این که مورد از موارد تزاهم هست یا ترجیح به اسبقیت را باید اعمال می کردید که در اینجا قیام اون ام اولی که صلات قائمان هست مقدم باید بشه، و یا باید ترجیح به اهمیت را مقدم این را اعمال می فرمودید که باید اون رکوع و سجود را مقدم بکنید، چرا به دو نحو عمل کردید؟ نظیر این تدافع و تنافی بین الموضعین در تعلیقه بین الموضعین در تعلیقه هم تعلیقه مرحوم آقای بروجردی و هم تعلیقه مرحوم امام هم نظیر این اختلاف وجود داره در کلام بله در مرحوم آقای بروجردی هم در یک جا در قسمت اول در همون شرایط مکان مصلی که مرحوم سید حکم به تخییر کرده حاشیه بر علوه نداره معناش اینه که مخیره دیگه به حال این که در محل دوم که احکام قیام باشه قائل به تقدیم قیام شده یعنی صلات قائمان را مقدم کرده بر اون اینم اختلاف در کلمات مرحوم آقای بروجردی در کلام مرحوم امام هم به همین صورته در مبحث اول ایشون فرموده الاحوت اختیار الجلوس و اتمام الرکوع و سجود جالسان یعنی دوم در امر دوم را اختیار بکنه احوت اینه در مبحث ثانی که احکام قیام باشه ذیل مسئله 17 ایشون فرموده که و ان لا یبعد لزوم الاختیار الاول فی السعه فضلا عن الضیق یعنی صلات قائمان را مقدم بکنه فتوای به تقدیم صلات قائمان کرده حتی در سعه فضلا عن الضیق خب این اشکالی است که به این اعلام متوجه که وجه نداره که شما در مسئله واحده در دو موضع دو تا رأی داشته باشید حالا این هم در کلام مرحوم نائینی بوده هم در کلام این اعلام ولی حالا این که مسئله در حکم صحیح در این مسئله چیه اگر ما از باب در باب تزاحم بر اساس اون بحثی که می آید اگر تزاحم را در تکالیف ضمنیه قائل نشدی و این را خارج از باب تزاحم دانستی که بعداً میاد قول صحیح اینه طبعاً این داخل در باب تعارض میشه اون وقت در دوران عام بین دو جزء از یک واجب چیکار باید بکنیم اونجا دیگه مرجعات باب تزاحم جایگاهی نداره که اونجا بخوایم این مرجعات رو اونجا مطرح کنیم نوبت میرسه به باب مرجعات باب تعارض و اینها به نکاتی که در باب تعارض موجب تقدیم دلیل عهد التکلیفین عهد الخطابین بر خطاب آخر میشه ولی اگر ما قبول کردیم که تنافی در تکالیف ضمنیه هم مورد تزاحم هست داخل در باب تزاحم هست اینجا در این فرق چه کار باید بکنیم در ترجیح به سبق زمانی اگر ما ترجیح به سبق زمانی را مطلقا قائل شدیم حتی در جایی که متأخر اهم باشه خب اینجا وظیفه اینه که صلات قائما داشته باشه و در رکوع و سجودش ایما داشته باشه ولی اگر گفتیم نه ترجیح به سبق زمانی در جایی مجال جریان داره که تکلیف متأخر اهم نباشه و با فرد این که رکوع و سجود از رکن هستن و طبعا اهمیت اگر قبول کردیم مورد تزاحم قواعد تزاحم پیاده میشه طبعا حکم در اینجا صلات جالسن با رکوع و سجود میشه نه صلات مؤمنان اینم بله نتیجه تطبیق این ترجیح در این فرع مورد اختلاف اعلی خب تا اینجا ترجیح سوم که ترجیح به سبق زمانی باشه بحث در او تمام شده ترجیح بعدی که از عمده ترین مرجعات در باب تزاحم هست مرجع عمده در باب تضاغم هست، ترجیح به اهمیت، ترجیح اهم به بر مهم. در این مرجع که ترجیح اهم بر مهم باشه در چهار موضع بحث میشه. موضع اول از بحث اینه که اگر اهمیت در یکی از دو طرف مهرز شد، معلوم شد، تکلیف معلوم الاهمیه مقدم بر تکلیفی است که غیر اهم هست، ترجیح در معلوم الاهمیه. موضع دوم از بحث ترجیح در موارد احتمال اهمیت، اگر در جایی ما احراز اهمیت نکردیم ولی یکی از دو تکلیف احتمال اهمیت رو میدیم، احتمال میدهیم که الف اهم از ب باشه، احتمال تساوی رو هم میدیم. احتمال اهمیت اگر مختص به احد الطرفین باشه، آیا این موجب ترجیح میشه یا موجب ترجیح نمیشه؟ این موضع دوم از بحث که این دو تا موضع اول و دوم مورد قبول هست پیش همه محققین. موضع سوم از بحث ترجیح به قوت احتمال اهمیت، اگر در تکلیفین متزاحمن در هر دو ما اهمیت رو احتمال میدهیم، هم در الف احتمال اهمیت میدهیم احتمال تساوی و هم در ب احتمال اهمیت به احتمال تساوی رو میدهیم، ولی احتمال اهمیت در الف درجه احتمال بیشتر از او هست. مثلا 70% احتمال اهمیت الف را بر ب میدهیم، 30% احتمال اهمیت ب نسبت به الف. آیا قوت احتمال اهمیت موجب ترجیح می شود یا موجب ترجیح نمی شه؟ این موضع سوم. موضع چهارم از بحث در ترجیح بالاهمیه بحث در طرق احراز اهمیت. بعد از این که ما اهمیت را موجب ترجیح دونستیم، از کجا اهمیت را احراز بکنیم؟ طرقی که برای احراز اهمیت وجود داره چیه؟ اما موضع اول از بحث که ترجیح معلوم الاهمیت، ترجیح به اهمیت در جایی که احراز اهمیت شده، یعنی احدهما اهمیتش معلوم نسبت به دیگری هست. در این موضع اول که ترجیح معلوم الاهمیه باشه، دو مرحله از بحث باید انجام بشه. مرحله اول از بحث اینه که آیا ترجیح به اهمیت ثابته یا ثابت نیست. اصل ثبوت ترجیح به اهمیت، آیا ترجیح به اهمیت ثابته یا ثابت نیست. مرحله دوم از بحث اینه که آیا ترجیح به اهمیت مطلقا ثابته، حتی در تکلیفین مشروطین به قدرت شرعن، یا اینکه نه، ترجیح به اهمیت مال تکلیفی است که مشروطین به قدرت عقلن باشه اما در تکلیفین مشروطین به قدرت شرعن جایگاهی نداره، که از کلمات سابق مرحوم نائینی هم اینطور استفاده میشد که قبلا گذشت. در این دو مرحله در موضع اول بحث میشه. مرحله اول اصل این که اهمیت احد و تکلیفه موجب ترجیح میشه یا موجب ترجیح نمیشه.